بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در داستانهای بیان شده در قرآن که معمولا داستانهای انسانهای الهی و ابلیسیه، درسهای بسیار آموزندهی هست. به فرموده خود قرآن این داستانها عبرت، پند، موعظه است. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. خردمندان از این داستانها پند میگیرن، اهل عقل و اهل فکر درس میگیرن. با این پند گرفتن و درس گرفتنشون زندگی پاکی برای خودشون میسازن و نهایتاً در زمره صالحان وارد میشن. یکی از این داستانهای بسیار مهم و پندآموز داستان مرد نجار که در 10 آیه سوره مبارکه یاسین مطرحه. 3 پیغمبر با هم دیگه مبعوث به رسالت شدن به مردم شهری که در تفاسیر قرآن از اون شهر به نام انطاکیه یاد میکنن، در همین منطقه شامات بوده، در این گوشه از خاورمیانه. این مردم به شدت مردم لجبازی بودند، با حق مردم مخالفی بودند، مردم بد اخلاقی بودند که سخت با این 3 پیغمبر درگیر شدند. درگیریشون هم تا جایی بود که قبل از آیات مربوط به این مرد خداوند می‌فرماید به این 3 پیغمبر گفتند لئن لم تنتهوا، اگر دست از تبلیغ بر ندارید و ما رو رها نکنید و این شهر ما رو ترک نکنید. لنرجمن نکن، حرفتون رو میگیریم، سنگ بارونتون میکنیم تا نابود بشون. آدم تعجب میکنه از گروهی از این جنس دوپا که سه نفر دلسوز با محبت اومدن مردم رو از گرفتاری ها، از مشکلات، از جهنم رفتن، از ابلیسی شدن نجات بدن. مردم در پاسخشون میگن اگر تعطیل نکنین کارتونو و تبلیغتونو، ما شما رو سنگسار میکنیم، رجمتون میکنیم. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، از طرف ما شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید. که میگن این شکنجه دردناک این بود، تصمیم مردم بر این قرار گرفته بود که اگر اینا منبراشونو ادامه بدن، تبلیغشونو ادامه بدن، بیان حلال و حرامشونو ادامه بدن، این سه تا پیغمبر رو زنده زنده آتیش بزن. این جواب مردم به این دلسوزان، به این مردان حق، به این مردان الهی بود. خب این درگیری ها رو این مرد نجار خبر شد. خونش هم تو شهر نبود، در آخرین نقطه شهر بود، که من در بعضی از تفاصیل دیدم یه دهی بود 12 خونوار بیشتر در اون ده زندگی نمی کردن. یکیشم خانواده همین مرد نجار بود، نزدیک به شهر بود، نزدیک به انطاکیه بود. قرآن می فرماید این مرد به خاطر دلسوزیش نسبت به مردم و اینکه علاقه داشت مردم اسیر گناه نباشند، آدم خردمندی بود. این معنا رو میدونست که درصد بالایی از مشکلات مردم که گاهی خودشون نمیفهمن کفاره و کیفر گناهانشون. گناه اینا رو گرفتار کرد، گناه اینا رو دچار مشکل کرده. بعضی ها میگن خارجی ها خیلی گناه میکنن، چه مشکلی داره؟ منطقه کشورهای اروپایی مثل شمال ما سرسبز، هلند سرسبز، سوئیس، انگلیس، آلمان، ایتالیا، بلژیک، راست هم میگن، همه اینا رو من دیدم، تا نوک کوه سرسبز، پر گیاه، پر گله. میگن اینا با این همه گناهانشون چه مشکلی دارن. اما باید برین اونجا مشکلاتشون رو ببینین که خودشون الان به صدا در اومدن از بسیاری از مشکلات. علل خصوص مشکلات روحی و روانی. من یه هفته سوئیس بودم، خیلی کشور سرسبزیه، کوچیکم هست، از یه استان کرمان ما کوچیکتره، 7-8 میلیون جمعیت هم بیشتر نداره، 170 تا دریاچه طبیعی تو این کشوره که به زیبایی کشور افزوده، برف فراوانی داره، باران فراوانی داره، اما آمار خودکشی در اونجا بیداده. انقدر خودکشی زیاده که سوئیس اومده یه بیمارستانی رو درست کرده، اعلام کرده، از کشورهای دیگه هم میان اونجا کارت میده و نوبت میده برای خودکشی، میگه 2 ماه دیگه نوبت، بیا بخواد بکشیمت. گرفتاری های خانوادگیشون چقدر سنگینه، زیاد هر روز اتفاق میفته که مرد 2 بعد از ظهر از اداره میاد خونه با داشتن 2 تا 3 تا بچه، میبینه زنش نوشته من از یکی دیگه خوشم اومد رفتم با او، خودت میدونی و بچه ها، خداحافظ خداحافظ. مشکلات اقتصادی جامعه اروپا و امریکا 1 به 99، یعنی 99% کنار خط فقرن، ثروت آمریکا و اروپا دست 1%، اون 1% هم کثیف‌ترین مردم و گرفتارترین مردم. ما حالا مشکلاتمون یه مقدار کمتره، بار گناهنو تو کشور ما کمه، با این روندی که ما رو به گناه داره جامعه همون، در 10 سال دیگه ما هم گرفتاری های این اونا رو پیدا میکن. قرآن مجید گرفتاری ها و مشکلات رو به خاطر همین دوری از خدا میدونه، به خاطر گناه میدونه. این آیه چی میگه در قرآن؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، با ذات فارسی این آیه اینه، وقتی از من رو برگردانه یه جامعه در همه چی دوچار چه کنم چه کنمش میکنم، راه به روش بسته میشه، چیکار کنم؟ چقدر ما خانواده تو ایران داریم به خاطر کراکی بودن جووناشون، دختراشون، هروئینی بودن بچه هاشون، دوماداشون، عروساشون، همینجوری عشق خونالود میریزن، گرفتاری. چقدر خانواده داریم بچه هاشون یه رکعت نماز نمیخونن، چقدر خانواده داریم دختراشون بیهجابن، گوش نمیدن به پدر و مادر، چقدر مردمی رو داریم دچار بیماری های سخت بر اثر گناهان کبیرن. این آدم نجار دلش برای این ملت میسوخت که این ملت تو گرفتاری ها، تو مشکلات، تو بیماری ها، تو مسائل روانی دست و پا میزنه و خودش حالیش نه کجا داره چوب میخوره، نمیفهمه. حرکت کرد، جا امن اقصى المدینه یسعا، عجلم داشت، یسعا یعنی شتابان حرکت میکرد که تا زوده این ملت بدبخت تیر روز رو نجات بده. اومد بین مردم. قرآن مجید مدت بودنشو بین مردم بیان نفرموده، ولی بوده تا جان داده، یه روزم نبوده، بود بین مردم، تو بازارها، تو کوچه ها، کنار اجتماعات مردم. اولین حرفش به مردم این بود: یا قوم. این لحن، لحن محبتیه. ای مردم من، ای همشهریای من، ای جامعه من، اتبع المرسلین. از این انبیا، این سه تا پیغمبر پیروی کنید. حالا مسئله در قرآن خود حالت تلگرافی داره، تفصیلش در کتابای دیگه بیان شده، از قرآن هم استفاده میشه که حرف انبیا با مردم چی بوده. حالا شما همه متدینین، براتون خیلی مسئله راحت باور کردنیه، از حرفای انبیا خوشتون میاد، چون میبینید این حرفا، این پیشنهادا، این طرحهای انبیا به نفع دنیا و آخرت و زن و بچه‌م. چی میگفتن انبیا؟ من دو سه تا آیه از گفتار یک پیغمبر رو، این رو هم عرض بکنم: لا نفرق بین احد من رسول. هدف، گفتار، نقشه ها، طرح‌های 124,000 پیغمبر یکی بود. یه حرف زدن برای سعادت دنیا و آخرت مردم، یه حرف زدن، یه فرهنگ ارائه کردن. دین خدا از زمان آدم تا رسول اکرم یه دین بوده، اسلام. یه دین، شما کلمه دینو در قرآن مجید ببینید، از سوره فاتحه، اولین سوره قرآن، تا من الجنت و الناس، کلمه دین اونجایی که به معنای مجموعه مقررات الهیه مفرد اومده. دینین یعنی دو تا دین، تثنیه در قرآن نیومده. ادیان در قرآن نیومده. خدا از زمان آدم یه دین داشت، اسم دینش هم اسلامه. این اسلام، این دین برای تصحیح عقاید مردم، اخلاق مردم و عمل مردم از جانب خدا نازل شد. شرع لکم، این آیه خیلی فوق العاده ایه که من مقرر کردم. شرع یعنی مقرر کردم. شرع لکم من الدین، مفرد دین، ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. ببینید آیه چقدر آیه روشنیه. دو بار کلمه دین در آیه اومده مفرد، یه بارم اسم پنج تا پیغمبر اولی العزم اومده. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اولین پیغمبر اولی العزم، والذی اوحینا الیک، خطاب به پیغمبر. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان عقیم الدین. بقیه 124 هزار پیغمبر زیر مجموعه این 5 پیغمبر اولی العزم بودن، یعنی دین اونا رو تبلیغ میکردن. خب اینا چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ الی مدین اخاهم شعیبا. چقدر خدا مهربانه که به منطقه مدین که اینم در خاورمیانه است، الان نمیدونم اون منطقه اسمش کجاست، از مصر اون زمان تا منطقه مدین حدود 20 شبانه روز راه بوده. چقدر خدا مهربانه، مردم رباخار، عوضی، سر را بیگیر، آدم کش، ظالم، پلید، دزد، مال مردم خور جمعیت مدین رو تشکیل میداد. حالا از قول شعیب میشنوید که اینا چی کار میکردن، این ملت، ملت مدین. اما خدای مهربان میگه الی مدین اخاهم شعیب، یعنی مردم، این پیغمبران من داداشای شما، برادران شما، یعنی انقدر جنبه دلسوزیشون نسبت به شما بندگانم شدیده که نه این که گویی مانند داداشتونن، میگه برادرتونن. این که از یه پدر و مادر به دنیا اومدین و یه خون و گوشت و پوست دارین، برادرتون اومده، اونم این برادر عالم، برادر عاقل، برادر مهربان، جا نداره باهاش مخالفت کنید. آدم عاقل که با برادر دلسوز ناصح مهربانش مخالفت نمی کنه. خب برادر مدینی ها را به سویشون فرستاد. قدیمی های ما، من بچه بودم زیاد می شنیدم از پیر مردای اقوام، پیر زنای اقوام می گفتن امان از صبر خدا، که یه ملتی رو خلق کرده از تمام عالم خدا دارن بهره میبرن، از خورشیدش، ماهش، آسمونش، هواش، زمینش، برفش، بارونش، دریاهاش، محصولات، باغها، و با این خدا هر چی قدرت دارن دارن مخالفت میکنن. نه این که در جا کاریشون نداره، براشون پیغمبرم میفرسته که اینا رو برو بیدار کن، بینا کن، مسلمون کن، بهشونم از قول من وعده بده یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهان گذشتتون رو میبخش، قول بده بهش. چقدر بردبار خدا، چقدر تحمل، چقدر ما تو این خیابونا و کوچه ها دعوا میبینیم. حالا مثلا یه راننده پیچیده جلو یه راننده دیگه، یه دو تا فوش آبدار اون راننده میده، اونم ترمز میکنه میاد پایین، اونم میاد پایین، یقه هم دیگه رو میگیرن، فریاد داد بزن، پیرن پاره میکنن، کت پاره میکنن، چاقو میکشن، میکشن، این اتفاقات هر روز داره میفته، ولی چقدر خدا بردباره که بندگان 60 سال 50 سال 70 سال سر سفرش نشستن مفت دارن میخورن، به جای جریمه کردنشون پیغمبری رو هم به عنوان برادریشون میفرسته که برو اینا رو به اسلام دعوت کن، قول بده، قول از طرف من، اگر دین رو قبول کردن و هدایت و یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهانتون رو میبخش. عرق خوردیم هم چه شرونی کردی، زنا کردی، بد کردی، میبخشم. بازم این جنس دوپا دلش با خالق مهربانش اکثرشون خوب نشد و نمیشه، الان هم خوب نمیشه. قال یا قوم، شعیب اومد گفت مردم من، مردم مدین، اعبدوا الله، به جای اینکه عمرتون و اعضا و جوارحتون و چشم و گوشتون و هزینه این بت‌های بی جان بکنید، بیاین در مقابلشون خم بشین، سجده کنین، دعا کنین، گریه کنین. من انگلیس به یکی از دوستان سفارت گفتم جلسه هندوها چه روزیه، من دلم میخواد بیام تو منطقهی که هندوها در انگلیس زندگی میکنن عبادتشونو ببینم، جلسهشونو ببینم. گفت من با مدیر مسجدشون هماهنگی میکنم، هماهنگی کرد و یه روز سه بعد از ظهر گفت بریم، اونا آمادن که شما بری تو معبد، چون با همین لباس هم رفت. رفتم و اون رئیس معبد اومد سلام علیکی کرد و به انگلیسی، البته یه جایی نشون دادن، من نشستم، حدود 4 عبادتشون شروع شد، 7 تا بت رو به رو بود به شکلای مختلف، 7 بود که پرسیدن، میگفتن این بود کمک میده که خورشید خوب به زمین بتابه، این بود کمک میده ما دختردار بشیم، این بود قرن الانو میگم، و این حرفای درس خونده های هندوها در دانشگاه انگلیس 7-8 سال پیشه، الانو دارن میگم. این بوت بوت بارانه، این بوت بوت برفه، این بوت بوتیه که بچه های ما رو زیبا میکنه تو رحمها که خوشگل به دنیا بیان. چقدر هم خوشگلن هندی ها. اون وقت من نشسته بودم، خدا میدونه، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، اینا از در که وارد میشدن با تمام بدن روبروی این بوتا می افتادن، زار زار گریه می کرد و متوسل می شدن و درخواست حاجت می کردن. بعدم بلند می شدن دور اون دیواری که بوتا رو چیده بودن، دو طرفش خالی بود، طواف می کردن و می رفتن. بشر قرن اتم می گم، مال مدین که مال 4-5 هزار سال پیشه، اونا که خیلی احمق‌تر از امروز بودن، ولی به نظر من اینا احمق‌تر اونا. اونا بعد وقتا دانشگاه نداشتن، مدرس نداشتن، کتابخونه نداشتن، یه آدم عوضی اومده بود اینا رو بت‌پرست کرده بود، اما اینا تو انگلیس آکسفورد درس خوندن، نم کالج درس خوندن، کجا درس خوندن، اینا می اومدن با تموم قد جلوی این بوتای چوبی نقاشی شده می افتادن به خاک به گریه کردن. ما الان خدا رو قبول داریم، باور داریم، میگیم خدا کارگردان هستی، 7 صد میلیون نفر در هند خدا رو حذف کردن، به جاش گاو رو انتخاب کردن. چه گرفتاری داشتن انبیا. تا این فرهنگ های ذلت بار ابلیسی رو از مردم بگیرن. یا قوم اعبد الله، خدا را عبادت کن، به خدا متوسل بشید، همه کار اونه، خالقتون اونه، کلیددار هستی اونه، ما لکم من اله غیره، معبود به حقی که همه کارا دستش باشه غیر از خدای عالم آفرین وجود نداره. این بت‌ها نقشی تو زندگیتون نداره. پول پوله، تا حدی میتونه مشکل حل کن. من مشکل گرسنگی و تشنگی و برهنگی و مشکل خونه دیگه چه مشکلی میتونه حل کن؟ قرآن مجید میگه اگر گره به زندگیتون بندازم دستی در این عالم نی وازش کن. چه گرهی رو میتونه غیر خدا وا کن؟ خوش در این زندگی با خدا زندگی کردنه، با لذت ترین زندگی با خدا زندگی کردنه. حال میکنه آدم. من تو این مقالات علمی دیدم دکترای متخصصی از جهان دیدم مقاله نوشتن تجربیاتشونو با بیماران. مثلا نوشتن بیمار میارن تو بیمارستان ما، حسبه داره، سل داره، تازه افتاده تو سرطان، بیمار 100% لائیک و بیدین. بیمارم میارن که ایمان به خدا داره، اهل ذکره، اهل حاله. نوشتن هر دو یه جور بیماری داره، ولی اون بیماری که اهل خداست بین یک ماه تا 20 روز زودتر از اون یکی خوب میشه و مرخص میشه. به خاطر همین حالش، پیوندش، شب نصف شب پرستار نی، دکتر نی، اتاقش هم تنهاست، یه حالی با پروردگار میکنه، یه حالی. من بیمارستان مدرس بودم 10 شب، نهایتاً 3 دکتر بسیار متخصص گفتن مشکلی که برای ایشون پیش اومده به خانوادمون به احتمال قوی یه مشکل سنگین قلبی، چون یه حادثه برای من اتفاق افتاد اول صبح که فکر کردن من تموم شدم و رفتم. گفتن ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه از رگ پا دستگاه بفرستیم تو قلب، کل قلب رو عکس برداری بکنه، بعد تصمیم بگیریم برای علاج. اینو به منم خبر داد. گفتن باید آماده بشین، فردا یه عکس برداری مشکلیه، باید از رگ بفرستن، تو را رگی رو پاره نکنه، تو قلب که میچرخه رگی رو پاره نکنه. باش. شب هیچ که پیش من نبود، اتاق خلوت. من متوسل به وجود مقدس صدیقه کبرا شدم. پا حالا چی گفتم، چی داشتم، چه حرفی زدم، چه حالی داشتم، خوابم بود رو تخت. خواب دیدم یه بیابان بی سر و تهیه، یه جمعیتی که موجی میزنن این جمعیت، فرض کنید 1,000,000 جمعیت، یه منبر 5 پله ابتدای این جمعیت. مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری کنار منبر به من رو کردن، فرمودن برو منبر، فقط و فقط از صدیقه کبرا و مصائبش بگو. برو 1,000,000 جمعه. من رفتم بالای منبر، اومدم راجع به صدیقه کبرا حرف بزنم، شاید 2-3 دقیقه بیشتر نگفته بودم، اینقدر بالا منبر گریه کردم. بیدار شدم از خواب، خواب ادامه پیدا نکرد، ولی دیدم صورتم خیسه، بغل متکامم خیسه، معلوم شد خیلی گریه کردم تو خواب. 8 صبح اومدن منو بردن. اون 3 تا دکتر وایستادن و اون دستگاه و فرستادن تو قلب و همه جا رو گشت و عکس گرفت و تلویزیونم نشون میداد. حالا یه نوار 10-15 متری که به همم دادن. به اون دکتر معالج من گفتن که تو تمام قلب و ما گشتیم و عکس گرفتیم، 1 دونه موی رگ هم گرفتگی نداشت. من چه میدونم، شاید گرفتگی داشت، به مرگ نزدیک بود، اما صدیقه کبرا یه نگاه کرد. مؤمن به حل مشکلات خیلی نزدیک، مؤمن به شفای بیماری خیلی نزدیک، مؤمن به گره باز شدن کارش خیلی نزدیک. مالکم من اله غیرو، ای مردم مدین، کارگردانی معبودی بجز پروردگار حق ندارید؟ خودتونو برای چه هزینه این بوتها میکنید که در هیچ گرفتاری نمیتونن شما رو نجات بدن؟ قد جاعت کن بینتون من رب بکن. من برای اینکه باورم کنید پیغمبرم، از جانب پروردگارتون دلیل روشن آوردم، معجزه آوردم، که شک نکنید در آسمانی بودن من، در این که من وصل به وحی پروردگارم. این یه 2 نمونه از حرفای انبیا بود که مردمو از بت‌های بیجانه به درد نخور ببرن و به منبع قدرت وصل بکنن. 7-8 مطلب دیگه هم شعب داره، انشاءالله در جلسه بعد براتون میگم اگر خدا بخواد. خوشا آنان که الله یا حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشانون zu wuschen. Bist du job dun, bozor schon bin. Duchter Amir ul-Mu'minin, jedune kor تمام وقت و برای مواظبت از یتیم مجتبا علیه السلام بگذاره. باید تو خیمه ها رفت و آمد میکرد، کنار بستر امام چارم میومد، پیش بچه هایی که الاتش الاتش می گفتن یه لحظه وقتی چشم عمه رو دور دید، دوان دوان اومد کنار گودو، دید عمو سراپا بدنش زخمه، عمو دیگه طاقت بلند شدن نداره. این بچه مهربان گفت عمو جان پاشو من شما رو ببرم خیمه، به عمم بگم زخمتو مرهم بگذار. گرم گفتگو با ابی عبدالله بود که عمر عزودی وارد گودال شد، میخواست با شمشیر و ابی عبدالله حمله کن، بچه دستشو سپر کرد. گفت ظالم نمیذارم عمومو بزنی. شمشیر رو ورد پایین، دست بچه رو قد گرد، عبی عبدالله یتیم برادر رو بغل گرد. تو بغل عبی عبدالله هرمل گلوی بچه رو هدف گرد. با تیرست شعب گلوی بچه رو